سوزان بهبود یافت و وقتی که چندین ماه بعد در عروسی پسر دیگرش توانست برقصد، دچار شور و شوق فراوان گشت. هنوز هم لازم بود چیزهایی را بیاموزد. روز بعد از عروسی او گلف بازی می کرد و گرومپ درد بازگشت. سوزان می دانست که اگر بخواهد دوباره خوب زندگی کند، به عمل جراحی نیاز دارد. بهبودی او از جراحی ستون فقرات مانند آن بود که واحد تنها ماندن را پاس کرده و از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشد. هر روز که می گذشت او یاد می گرفت که همدم و همراه بودن با خود را دوست داشته باشد و اکنون سوزان ضرباهنگ زندگی را درک می کرد و به اوقات تنهاییش عشق می ورزید. او به شدت خواهان این اوقات بود و آن را به هیچ چیزی نمی فروخت. هرچند که درد انگیزه سوزان برای شفا بود، اما بهبودی و تحول زمانی رخ داد که او آموخت تنها باشد. و لب کلام این که وقتی پای بدن در میان باشد، اگر ما به او گوش نسپاریم، او نیز به ما گوش نخواهد داد. دنیای بیرون ما آینه ای را مقابل ما نگه داشته و این آینه دعوتی است برای نگاه کردن به درون آن. این دعوت برای ما فرصتی را فراهم می آورد تا ببینیم چگونه به تغییر و رشد نیاز داریم. هنگامی که ما دنیای درون خود را تغییر دهیم، دنیای بیرون نیز از آن پیروی می کند. زمانی که ما به زندگی که بر اساس یک پارچگی هدایت می گردد متعهد می گردیم، درک عظمت این رابطه دو جانبه، چگونه دنیای بیرون همواره آنچه در درون ما می گذرد را منعکس می کند، مزیت بزرگی است. ما فقط لازم است به خاطر بسپاریم، به این آینه بنگریم تا ببینیم که کجای زندگی گیر کرده ایم، کجا در حال تجربه پریشانی و آشوبیم، انتخابهای نامناسب داریم یا آنچه را که میخواهیم به وجود نمیآوریم. اینها همه نشانه هایی هستند تا ببینیم که در درون ما چه می‌گذرد و هنگامی که شما از دنیای درونتان مراقبت کرده و آن را در شرایط بهینه نگه می‌دارید، دنیای بیرون شما نیز از آن پیروی می‌کند. این امر ما را قادر می‌سازد تا روابط بد و نامناسب را ترک کنیم، عادات مبتنی بر تنبلی را کنار بگذاریم و برنامه و عملکرد مثبتی را در زندگی در پیش بگیریم. در این صورت فرصت‌هایی را خواهیم دید که پیش از این هرگز نمی‌دیدیم. اگر به این آینه نگاه نکنیم، به آنچه که تاکنون انجام می‌دادیم ادامه داده و همان چیزهایی را به دست می‌آوریم که تاکنون به دست آورده‌ایم. هنگامی که این موهبت بازخورد را مورد استفاده قرار می دهید، متوجه می شوید که تا چه اندازه در زندگی به آنچه که دوست نداشته اید تن در داده اید و تا چه حد متوسط الحال و میان مایه بودن می تواند برایتان گران تمام شود. درک و فهم یک پارچگی. چه چیزی در زندگی شما مثل روز روشن است که باید تغییر کند؟ آیا در زندگی شما موقعیتی وجود دارد که موجب درماندگی، نومیدی و نگرانی شما باشد؟ چنانچه این موقعیت را مانند یک آینه می‌بینید، این شرایط سعی دارد چه چیزی را برای شما آشکار کند؟ آیا در زندگی شما رابطه‌ای وجود دارد که موجب درد و رنج شما می شود؟ چرا این شخص در زندگی شما وجود دارد؟ او در زندگی شماست تا چه چیزی را به شما نشان بدهد یا بیاموزد؟ چه ویژگی را که به وجود آن در خودتان اقرار نمی کنید بر روی او فرافکنی کرده اید که باید آن را باز پس بگیرید؟ آیا هیچ بیماری و ناراحتی یا مشکلی در مورد سلامتی در بدن شما وجود دارد؟ این بیماری سعی دارد چه چیزی را به شما نشان دهد؟ اگر این ناراحتی استعاره ای از وجود بینشی در مورد زندگی شما باشد که درک آن ضروری است. این بینش کدام است؟ دنیای بیرون شما چگونه دنیای بیرونتان را انعکاس می دهد؟ چه چیزهایی را می بینید؟ ارتباط و همبستگی درون شما با دنیای بیرونتان در چه حدی و در چه سطحی است؟ قسمت پنجم، عدم تحمل میانحالی. یک پارچگی را نمی توان گول زد و من از این ویژگی یک پارچگی خوشم میاد. ما می تونیم به خودمون دروغ بگیم، در انکار باشیم یا از چیزهایی اجتناب کنیم، اما یک پارچگی یک پارچگیه و حکایت او حکایت سیاه یا سفیده، یا هست یا نیست. وقتی که ما با یک پارچگی همراستا نباشیم، این عدم هماهنگی به گونه‌ای خودشو نشون میده. ممکنه در بدن ما یا در روابطمون، در مورد پول یا کارمون نمایان بشه، یا ممکنه که در چند حیطه از زندگی به طور همزمان خودشو نشون بده. کائنات وضعیت یک پارچگی ما رو به ما انعکاس میدهد و این فرصت را برای من فراهم میسازد تا دوباره تعادل را برقرار سازیم. هرچه بیشتر با هشدارگر همراستایی با یک پارچگی خودمان در ارتباط باشیم، سریع‌تر احساس می‌کنیم یا می‌فهمیم که چه وقت از این یک پارچگی خارج شده ایم. همچنین ما با برقراری ارتباط بیشتر با این هشدارگر در مورد اینکه در گام بعدی چه باید کرد، شفافیت و اطمینان بیشتری خواهیم داشت. زیرا در نهایت تمامی مشکلات و مسائلی که ما در مورد یک پارچگی داریم، مسئله و مشکل با خودمان است. به محض برخورداری از مزایایی که حاصل زندگی در یک پارچگی هستند، دیگر هرگز حاضر نخواهیم بود که به شرایط قبلی بازگردیم. هنگامی که من از ازدواجم بیرون آمدم و عاقبت اقرار کردم که این رابطه مناسبی برای من نبوده، چشمهایم بر روی حیطه‌های دیگر زندگی گشوده شد که در آنها به آنچه که دوست نداشتم تن در داده بودم. من قسم خوردم که دیگر میانحالی را در زندگی عشقیم، در شغل و حرفم، در دوستیهایم یا در وضعیت سلامتیم تحمل نکنم. بعضی از مردم ممکنه تصور کنند که عدم تحمل یک خصیصه یا ویژگی منفیه که نباید ابراز بشه، اما عدم تحمل نشونه اینه که خیشتن والای شما داره روی شونتون میزنه تا شما رو نسبت به قابلیت‌های راستینی که دارید بیدار بکنه. وقتی به تاریخ نگاه میکنید، میفهمید که بانی تمام تغییرات و جنبش‌های اجتماعی به منظور برقراری عدالت و برابری، عدم تحمل شرایط جاری توسط یه شخص یا یه گروه بوده و همین کار در مورد زندگی شخصی تک تک ما هم صدق میکنه. در اون دوره از زندگی نیاز داشتم که از نظر عاطفی ترغیب بشم تا دست به عمل بزنم و عدم پذیرش میانحالی همان احساس تشویق و ترغیبی بود که نیاز داشتم. این عدم پذیرش به من انگیزه داد تا مسئولیت تام و تمام شرایطی را که در هر یک از حیطه‌های زندگی داشتم بر عهده بگیرم. در نتیجه توانستم به جایی برسم که می‌خواستم. ما حتی نمیتوانیم تشخیص بدهیم که تا چه حد به کم قانع شده ایم. تلاش میکنیم به خودمان بقبولانیم که زندگی جمع و جور و قشنگی که داریم برامون کافیه و حتی اگه توی این زندگی سرزندگی ناب و حقیقیمون رو از دست دادیم و دیگه اونو احساس نمیکنیم. اغلب مردم اون چیزی رو که براشون ممکنه قبول ندارن و نمیپذیرن. تمرکز اونها به جای رشد کردن و بالیدن فقط روی زنده موندنه. اونها مقید به زندگی معمولی و روزمرن و امکان زندگی ورای زندگی معمولی و روزمرگی رو حتی به ذهن خودشون هم راه نمیدن. هرچند که قانع شدن به این که همینی که الان هست خوبه ممکنه به ما احساس امنیت بده، ولی واقعیت امر این نیست. این کار فرصت‌های رشد روحی و ذهنی رو فنا کرده و موجب رکود و ایستایی در زندگی شما میشه و شما رو در جایگاه قربانی قرار میده. پذیرش عظمت خود و اقرار به آن نقطه عطفی ارزشمند و مهم در زندگی ماست. این پذیرش به معنای اعلام اینه که دیگه بسه و ما آماده ایم تا به سطح نوینی از هوشیاری و تعهد گام بگذاریم و دیگه نمیخوایم در محدوده امن و حقیر خودمون عمل کنیم و میان مایگی رو تحمل و یا زندگی کنیم. حق طبیعی ما اینه که بزرگترین آرزوها و رویاهامون رو به دست بیاریم و زندگی کنیم. انفعال مانعی شایع بر سر راه رشد خیلی از آدم هاست. بسیاری از ما ترجیح میدیم خطر نکنیم، سختی نکنیم و سخنی نگیم که کسی رو ناراحت بکنه یا عملی انجام ندیم که واکنش تندی در پیش بیاد و در عوض انتخاب میکنیم که همون اشتباهات سابقمون رو تکرار کنیم، توی همون حیطه های امنمون بمونیم و خارج از یک پارچگیمون زندگی کنیم. این انفعال اشکال زیادی در زندگی ما ایجاد میکنه و شکل‌های متعددی هم داره، مثل تعلل، مسامحه، انکار، عدم اعتراض و ابراز مخالفت و مثل مورد من قانع شدن به میانمایگی. این نوع رفتارهای خود تخریبگر نه تنها مانعی بر سر راه زندگی در یک پارچگی محسوب میشن، بلکه وقتی ما گزینه هایی رو انتخاب میکنیم و دست به اعمالی میزنیم که با آنچه حقیقتاً میخوایم در یک راستا نیستن، احساس بی ارزشیه که در ما بیدار میشه. حقیرانه عمل کردن و حقیرانه زندگی کردن باعث میشه احساس حقارت کنیم. این احساس بی ارزشی به نوبه خود انفعال رو تقویت میکنه و هرچند که این غیر طبیعی و برخلاف عقل سلیم به نظر میرسه، اما ایگو ما رو درگیر اعمال خود تخریبی میکنه تا ثابت کنه که ما تا چه حد به این بی ارزشی در خودمون باور داریم و نتیجه اینه که اگه به اون چه که هستیم و اون چه که لیاقتشو داریم اقرار نکنیم و اونو نزد خودمون تصدیق نکنیم و اونقدری که باید برای خودمون ارزش قائل نشیم و که بتونیم اهداف خودمون رو کمی بلند پروازانه تر تعیین بکنیم، سخته که خودمون رو از نظر عقلانی متقاعد کنیم که از زیر اون پتوی آشنا و گرم و راحت و امن همین که هست خوبه بیایم بیرون. درک و فهم یک پارچگی. چه موقعیت یا جنبه هایی از زندگی خود را دیگر نمیتونید تحمل کنید؟ کجای زندگی به آنچه دوست ندارید تن در دادید، به کم قانع شدید، به خودتون اجازه بلند پروازی ندادید یا به الگوهای کهنه و پوسیده چسبیدید؟ کجا بیش از حد اون چیزی رو که باید یا شرایطی رو که باید رو تحمل کردین؟ آیا وقتی موقعیتی واقعا خوب نبوده یا واقعا برای شما مناسب نبوده به خودتون گفتید که شرایط خوبه و فعلا مشکلی نیست و رو همه چی کاور و ماله کشیدین؟ آیا عاقبت از دل زده و بیزار بودن، از تحمل کردن شرایطی که میدونید مجبورید، دل زده و بیزار شدین؟ من داستانهای خیلی زیادی رو از افراد زیادی شنیدم که نمیتونن از مسیر معمول زندگی خودشون خارج بشن. اونها در چرخه از دست دادن و دوباره اضافه کردن 10 کیلو وزن، دست و پنجه نرم کردن با همون مسائل و مشکلات مالی همیشگی، جستجوی شور و شوق در رابطه‌ای رو به مرگ یا دنبال یار و شریک زندگی گشتن توی جاهای غلط گرفتار شدن. اونها در مورد اینکه چرا فلان یا بهمان موضوع اتفاق نیفتاده یه توضیح عریض و طویل تحویلت میدن و با این حال در لایه‌های زیرین توجیه چندین و چندباره خودشون زیر داستان‌هایی درباره محدودیت‌ها و بهانه‌هاشون فقط تسلیم و ترس نهفته است و متاسفانه اونها اعتماد به خود و اعتماد به خیرخواهی کائنات رو از دست دادن. واقعیت اینه که فقط کافیه که یک حیطه از زندگی شما دچار آشوب و تلاطم باشه تا کل زندگیتون ویران بشه. همه ما توانایی اینو داریم که با شور و اشتیاق زندگیمون رو خلق بکنیم. ژرف‌تر عشق بورزیم و با شادمانی و سرور بیشتری زندگی رو تجربه کنیم و به تمامی توان خودمون دست پیدا کنیم. لازمه به نقطه‌ای برسیم که از دلزده و بیزار بودن دلزده و بیزار بشیم. میدونیم که درد و رنج انگیزه عظیم برای تحول و دگرگونیه. عدم تحمل میانمایگی هم همینطوره. این امر میتونه ما رو از خونسا بودن به عمل کردن برسونه و از رکود و خمودگی به جایی برسونه که همه ما رو تحسین بکنن. وقتی که دیگه نتونیم بهانه ها و شیوه های تفره رفتن و قصه پرقصه خودمون رو تحمل کنیم، اون موقع است که تغییر شروع به اتفاق افتادن میکنه و عاقبت زمانی میرسه که میخواییم با خودمون دیگه حداقل با خودمون رو راست باشیم و میپذیریم که با گوش دادن به صدایی که به ما میگه بلند پروازی نکن، دست به کارهای بزرگ نزن، کاری کن که امنیتت به خطر نیفته، اصول اخلاق و ارزش‌های خودتو زیر پا نذار، به میان حال بودن رضایت دادیم و درست همون لحظه است که اولین گام رو برای خلق آینده جدید برداشتیم. بازگشت به سمت یک پارچگی زمانی اتفاق میفته و شروع میشه که عدم تحمل از وضع موجود رو ابراز بکنیم و ترس رو پشت سر بذاریم و بعد از اون موضوع ارتباط دوباره پیش میاد. شفای زخم‌های مربوط به اعتماد، اعتماد به خودمون، اعتماد به دیگران، اعتماد به قدرت کائنات که همیشه برای ما اونجا بوده و هست، حی و حاضره تا به ما کمک کنه و ازمون حمایت بکنه. از ترس به ایمان به آزادی. هرگاه بر این باوریم که تنها هستیم، یه موجود جدا از دیگرانیم و هیچ کس و هیچ چیزی از ما حمایت نکرده و نمی‌کنه و ما رو هدایت نمی‌کنه، خودمون رو از یک پارچگی با هر آنچه هستیم و هر آنچه که ممکن است باشیم خارج می‌کنیم. ارتباط خودمون رو با زمزمه‌های روح و جادوی کائنات از دست می‌دیم. وجودمون بسته و بی‌عمل میشه و عزت نفس و اعتماد به نفس ما کاهش پیدا میکنه. فرصت‌های کمی سر راهمون قرار میگیره. ذهن انسانی ما فقط میتونه تعداد محدودی از فرصت‌ها رو شناسایی و درک بکنه. اما هر وقت که به الوهیت کائنات وصل کنیم خودمون رو، با یاری قدرتمند جفت میشیم که کائناته و برای ما امکانات بی‌نظیر و بی‌نهایتی رو فراهم میکنه. موضوع وصل بودن یه موضوع که ربطی به دین و مذهب و این چیزا داشته باشه نیست. هیچ ارتباطی هم با هیچ نوع تمرین مذهبی و اینا نداره. وصل بودن یعنی هم عظمت و شکوه و هم کوچکی و ناچیزی خود رو، هم الوهیت و هم انسان بودن خودمون رو تشخیص بدیم و درک بکنیم. وصل بودن به این معنیه که برای بودن در یک پارچگی ما نه تنها باید با کلیت اونچه که هستیم ارتباط برقرار کنیم، بلکه لازمه به این درک برسیم که یه چیزی برتر و بزرگتر از من و تو وجود داره که همواره ما رو حمایت کرده تا همین امروز رو حمایت میکنه. و ما با کائنات رابطه‌ای مبتنی بر همزمانی داریم. بر این اساس ما همواره یار و یاوری قدرتمند در کنار خودمون داریم که زمانی به ما یاری میرسونه و به یاوری ما میاد که از سر کردن با محدودیت هامون دست برداشته باشیم و از محدوده ی حقیر و کوچیک ترس هامون پامونو گذاشته باشیم فراتر و قدم به حیطه امید و آرزوهامون بذاریم. ایمان جزئی اساسی در زندگی بر اساس یک پارچگیه و به ما شهامت و اعتماد به نفس و اطمینانی میده تا به تمامی آنچه که هستیم اقرار کنیم و پذیرای اون بشیم. ایمان یه پل بین میانحالی و شکوه و عظمت، بین ترس و آزادی. حالا شمایید که انتخاب میکنید میخواید کدوم سمت وایسید، سمت میانحالی یا سمت شکوه و عظمت، سمت ترس یا سمت آزادی. کوچکترین دختر من ریان با درک عظیمی از ایمان و ارتباط با الوهیت زندگی میکنه. هنگامی که او در دبیرستان بود تصمیم گرفت که بازیگر بشه و رویاش شرکت در دوره کارشناسی هنرهای زیبا در دانشگاه جنوبی کالیفرنیا بود. پذیرش در این دوره سخته و چون رقابت خیلی بالاست و هزاران نفر از سراسر جهان درخواست پذیرش اونجا رو دارن و فقط 16 دانشجو پذیرفته میشن که نیمی از اونها هم دختران. دانش آموزانی که برای این دوره پرطرفدار درخواست فرستاده بودن همگی جزو نفرات برتر با نمرات عالی بودن و سوابق کاریشون هم سرشار از تجربیات بازیگری چشمگیر بود. ریان دانش آموز خوبی بود. اما شاگرد اول کلاسشون نبود و برخلاف بسیاری از شرکت کنندگان سابقه بازیگری هم نداشت و واقعیت این بود که او خیلی کم در نمایش های اجرا شده در دبیرستانش هم بازی کرده بود و هرگز نقش اصلی رو هم ایفا نکرده بود. آرزوی او برای بازیگری زاده عشق او به تماشای تلویزیون بود که کاملا میخکوب و مسحور داستان می شد و با شرکت در دوره تابستونی بازیگری در این دانشگاه این خواسته در او تقویت شد و شکی نبود که اون شانس کمی برای پذیرش تو این دوره داشت. ریان تنها برای 4 کالج درخواست داده بود و یه هفته قبل از اینکه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی جواب بده و متوجه شد که دانشگاهی که دومین انتخاب اون بوده درخواستش رو رد کرده و دانشگاهی که ورود به اون از هر نظر آسان‌تر بود. از قضا شبی که او این خبر مایوس کننده رو دریافت کرد من خونه نبودم و اون در حالی که دچار گریه عصبی شده بود به من تلفن زد. او خیلی ناراحت بود و من فوراً به خونه برگشتم، اما اون از صحبت درباره این موضوع امتناع کرد. میدونست که همه ما تو چه فکری هستیم و اگه تو در انتخاب دومت پذیرفته نشدی چطور میتونی تو دانشگاه کالیفرنیای جنوبی قبول بشی؟ اما کسی حق نداشت این سوال رو بپرسه. ریان پرسیدن این سوال رو قدغن کرده بود. من مادری اهل نقشه و برنامه بودم و میخواستم که درد ناشی از رد شدن این رو تسکین بدم. تلاش کردم که با او در مورد رفتن به کالج سطح پایین تری که پیش از این در اون پذیرفته شده بود صحبت کنم. او از هر گونه بحث و صحبتی درباره طرح و برنامه دیگه‌ای امتناع می‌کرد. بر این باور بود که شرکت در دوره کارشناسی هنرهای زیبا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی حق اونه و به هیچ کس اجازه نمیداد تا این اعتقاد راسخ اون رو زیر سوال ببره. و ما در مدت اون یه هفته خیلی کم با هم صحبت کردیم. افکار ما فقط و فقط پیرامون رفتن به کالج می‌چرخید و این موضوعی بود که دیگر نمیتونستیم در مورد اون بحث و صحبتی با هم داشته باشیم و زمانی که دیدم که او تیشرتی با آرم اون دانشگاه رو پوشیده و با اون به رخت خواب میره یکه خوردم و ترس و وحشت من از اون نبود که اون نتونه به اون دانشگاه بره، بلکه این بود که اگه او موفق به این کار نشه ارتباطش با کل قطع میشه. و اطمینانش نسبت به ایمان و اعتقادش از دست میره و از زندگی بر اساس اون احساس عمیقی که به اون میگفت که چه چیزی براش مناسبه دست میکشه. او در تلاش بود تا از جایگاه یک پارچگی زندگی بکنه. من به کائنات التماس میکردم که به ریان کمک کنه تا بتونه از پس آنچه که مطمئن بودم چیزی جز یأس و ناامیدی در پی نداره بر بیاد. در روز اول اپریل نامه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی رسید و آن روز روز تولد 18 سالگی ریان هم بود و رسیدن نامه در این روز مبارک برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت. من در دفتر کارم در حال صحبت تلفنی با یکی از مراجعینم بودم که صدای فریاد او را شنیدم و هرگز پیش نیامده بود که تلفن را روی مراجعینم قطع کنم، اما این مورد استثنا بود. از دفترم بیرون پریدم. ریان روی پله ها ایستاده بود، نامه در دستش بود و دیوانوار گریه می کرد. او در دوره کارشناسی هنرهای زیبا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی پذیرفته شده بود و همونطوری که یک دیگر را در آغوش گرفته بودیم، اشک بر صورت هر دومون جاری بود. دخترم به من نیروی ایمان را یاد داده بود. او نمونه ای از این بود که وقتی شما با کائنات در یک پارچگی باشید، وقتی که در عمق وجود خود چیزی را بدانید، در همراستایی تام و تمام با برترین حقیقت خود هستید و بر این اعتقاد راسخ محکم ایستاده اید و کائنات حامی و یار و یاور شماست و چه چیزهای غیر ممکنی که ممکن می شود. درک و فهم یک پارچگی درباره یک تا ده، در بازه یک تا ده که یک به معنای وجود ندارد و ده به معنای بدون شک است، ایمان شما به کائنات در چه سطحی است؟ در مورد خود من که دهه، یعنی بدون شک من به کائنات و روالی که منو داره در خودش پیش میبره ایمان دارم. چه باورهای مانع آن هستند تا شما احساس کنید که با کائنات در ارتباط بوده و ایمان محکمتری را در خودتون بپرورونید؟ چه نوع طرز تفکری باید داشته باشید تا نشون بده که حقیقتاً بر سر ایمان خودتون استوارید و بر فرصتهایی که این ارتباط مبتنی بر همزمانی با کائنات برای شما به ارمغان میارن و پذیرا هستید؟ اگه شما از این یاوری و همراهی قدرتمند بهره‌مند بشید، چه چیزهایی براتون امکان پذیره؟ آماده این؟